می‌بیسی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییت دت اسرائیل ماست بی ان آیلند.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگوی سیاسی خدمت شما هستیم. جریان نفوذ و ماموریت‌های جدید آنها در بستر جنگ ترکیب دشمن موضوع برنامه امروز ماست. در خدمت جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و جناب آقای یعقوب ربیعی مطلق، تحلیلگر مسائل سیاسی هستیم. با هم یه بخشی رو میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
امروز مهمترین راهبرد دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران جنگ ترکیبی با ابعاد مختلف است. از جمله این ابعاد بایستی به جریان نفوذ اشاره کرد که نقش ستون پنجم دشمن را بر عهده دارد، جریانی که در فتنه سازی و اختشاش آفرینی همواره یک پای بحران سازی های در کشور است و در بستر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن، جنگ اقتصادی، جنگ اطلاعاتی، تحریف، ایجاد التهابات اجتماعی، شایع سازی، دروغ پراکنی و کوشش برای تضعیف اراده ملی نیز نقش مهم و بسزایی دارد. جریان نفوذ از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام رخنه کرده و اینک نیز همواره تلاش دارد تا با گسلسازی در جامعه اسلامی مأموریتی جدید از خود نشان بدهد. به عبارت دیگر، نقش امروز این جریان ایجاد تفرقه، یأس و ناامیدی از آینده و عدم مقاومت در برابر خواست دشمن است که در میان جامعه تزریق می کنند. جریان امروزین نفوذ بسیار پیچیده است و ای بسا در پوشش های بسیار موجه نیز در جامعه ما کنشگری می نماید که بایستی با جهاد تبیین، اهداف، اقدامات و شگرد های این جریان شناسایی و شناخته شود. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش خواهیم پرداخت که مهمترین ماموریت امروز جریان نفوذ در کشور چیست و چه نقشی در جنگ ترکیبی دشمن ایفا می نماید؟
تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، نیمه شعبان رو و روز سربازان گمنام امام زمان رو. همونطور که موضوع برای من خدمت شما اعلام کردم، جریان نفوذ و ماموریت‌های جدید آنها در بستر جنگ ترکیب دشمن موضوع برنامه امروز ماست. راه‌های ارتباطی شما با این برنامه 301035 و برنامه کاربردی ایران صدا هم میتوانید به صورت زنده هم برنامه رو بشنوید هم بخشای ضبط شدهش هم اونجا مجدد بشنوید. راه ارتباطی دیگه‌مون هم 162 صدا و سیما رقابت عمومی هستش. در خدمت جناب آقای ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و جناب آقای ربیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار هستیم. جناب آقای ایمانی، خدمت شما هستیم. سلام به شنوندگان عزیز داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم امشب رو که مصادف با نیمه شعبان، میلاد پربرکت منجی عالم بشریت حضرت صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است رو به همه منتظران واقعی و به همه ارادتمندان واقعی ایشون تبریک عرض میکنم. همچنین تشکر میکنم از ملت بزرگ شریف ایران، مجموعه کارکنان خدوم صدا و سیما و مهمان بسیار عزیز برنامه جناب آقای ربیع در خدمت شما هستم.
جناب آقای ربیع
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. تبریک عرض بکنم تولد منجی عالم بشریت رو. انشالله که رهرو خوبی برای آل الله اهل بیت انشالله
خیلی
باش. خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای ایمانی، برای ما میشه نفوذ و تعریف کلی داشته باشیم، بعدم چرا بهش میگن جریان نفوذ؟
بله، مجددا من بسم الله الرحمن الرحیم عرض میکنم. جریان نفوذ، خود نفوذ به معنای رخنه است در واژه های معناگری ده خدا، به معنای رسوخ است. اما از نفوذ از نگاه در واقع بحث سیاسی و بحث های امنیتی اینطور تشبیه میکنن که یک مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ سیاه است، بنابراین قابل مشاهده نیست اما اثرگذاره و دارای حیات و آثارش رو در واقع بعد از اینکه روشنایی پیدا شد پیدا میشه. بنابراین اگر ما بخوایم بحث نفوذ رو امروز انشاءالله با کمک حضرت عالی و جناب آقای ربیعی آغاز بکنیم، نفوذ در واقع رفتاری است که توسط بعضی از افراد، چه به صورت فردی چه به صورت دست جمعی، منظم در داخل مجموعه حکمرانی انجام میشه به جهت منافع دیگر دول. عمده در واقع اهداف نفوذ این است که بتوانن اطلاعات کشور رو جمع کنن و در اختیار یا متخاصمین کشور خودشون قرار بدن. بله. که عمدتا این نفوذی ها به عنوان جاسوس هم مطرح می شوند در عالم هم سیاست و هم امنیت. از اونجایی که نفوذ اثرات در واقع مخرب کننده ای داره، می توانه به فروپاشی حکمرانی و دول مختلف و نظام های سیاسی بیانجامه، می تواند در واقع غافلگیر بکنه کشور رو نسبت به همه مسائل و ساختارهای خودش از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی، اقتصادی. در واقع ما می توانیم نفوذ رو با همین واژه به اتمام برسونیم که نفوذ دقیقاً موریانه است داخل چوبی که از درون خورده میشه اما شکل مرتبی داره و خواه ناخواه اگر این نفوذ بهش واقعا در همه دولت‌ها، مخصوصا در نظام جمهوری اسلامی که حقیقتاً با عنوان یک نظام بلند پایه در مقابل استکبار جهانی استده، اگر بهش توجه کلی نشه ممکنه آثار مخربی بذاره که جمع کردن و ساختن این آثار ممکنه برای کشور ما گران تمام بشه.
خیلی ممنونم آقای ربیع، شما در مورد نفوذ برای ما توضیح بدین، هم تبارشناسیش رو میخواییم بدونیم، همین که بخش دیگرش نقشش تو تضعیف قدرت ملی و اینکه از بعد از انقلاب حالا برگردیم از کلیات بیایم به کشور خودمون، از بعد از انقلاب جریان نفوذ فردی و جریانی که اتفاق افتاده چطور بوده؟
برادر عزیزم جناب آقای دکتر ایمانی پیرامون نفوذ فرمودند که به نوعی جمع‌آوری داده‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و تأثیرگذاریش در سطح اون کنشگری سیاسی دشمن. به نظرم یکم این نگاه رو میشه توسعه داد، نگاه رو وسیع کرد و اون هم تغییر محاسبات ذهنی، تغییر محاسبات اون ادراکی سیاستمداران داخلی است با این هدف که بتونند اون راهی رو که با اجبار و اکراه دشمن میخواست بهش دست پیدا بکنه، اون راه رو به واسطه ذهنیت سازی و با واسطه ایجاد محاسبات ذهنی بهش دست پیدا کنن. این نکته اول. یه بحثی رو ما داریم تو بحث، چون فرمودید بحث تبارشناسی رفتار طرف مقابل، طرف دشمن داخل کشور به بحث نفوذ. خب ما دو سیاست رو دیدیم طرف مقابل در مقابل ما پیاده کرده در مقابل جمهوری اسلامی. یکی بحث تقابل بوده، همون استفاده از اجبار و اکراه، چه جنگ 8 ساله چه بعد از اون موارد متعددی که داشتیم. یه واقعیتی که وجود داره، آمریکایی‌ها به عنوان حالا طرف مقابل اصلی ما، شاید این محاسبات ذهنیشون باشه که میگن ما نتونستیم اون چیزی رو که میخواستیم تحقق ببخشیم تو سیاست اجبار، سیاست اکراه، باید تو چارچوب دیگه بهش رسید، چون نمیتوان با اجرار اکراه جمهوری اسلامی رو تغییر داد و نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد، رفت کنار. لذا اون تغییر رفتار، تغییر محاسبات ذهنی که تو قالب نفوذ انجام میشه، یکی از سیاست‌هایی بوده که از اول انقلاب پیگیری شده. حالا خودشون عبارتی من دیدم از اینها به اسم سیاست شنل و شمشیر.
بله.
یعنی اون سیاست شنل و شمشیر، شنله با چهره زیبا ولی شمشیره پشت قضیه، همون براندازیه پشت قضیه قرار داره. و از اول انقلاب هم شما مرور بکنید، از دوره بنی صدر تا امروز که حوزه جنگ شناختی که همون منجر به نفوذ هست و از عالم نفوذ میاد پیاده کردن، تا به امروز که ما حاصلش رو داریم روز به روز میبینیم، از بنی صدری که نفوذ فردیه تا امروز اون جریان شناختی و جنگ شناختی که وجود داره که حاصل نفوذ جریانیه، ما اون رو داریم میبینیم.
خیلی ممنون جناب آقای ایمانی. یک بخشی اومدیم جلوتر، ما وقتی واژه نفوذ رو مرور میکنیم تو ذهنمون، حالا نفوذ فردیه، نفوذی شخصیتی یا آدم هایی هستن که سیستم و دستگاه مختلف میان وارد میشن به صورت ظاهری یا فیزیکی، یعنی حضورشون هست و حالا اشاره کردیم با مورچه‌ای که داره حرکت میکنه. اما یه بخشی الان با توجه به جنگ ترکیبی و جنگ شناختی اخیر و ابزارهای رسانه‌ای که الان اومده، نوع نفوذ شاید یه خورده ماهیتش دوچاره دیگرگونی شده، علارغم اینکه اثرگذاریش همونه، یعنی نوع ضربه زدنش شاید رویتش دیرتر باشه، اما ابزار و وسیله‌هایی که داره انجام میده الان یه خورده متفاوت‌تر شده. این جریان نفوذ و نقششون توی جنگ شناختی و جنگ نرمی که الان باش مواجه هستیم و جنگ ترکیبی که ازش یاد میشه چطوره؟
جناب آقای همتی، نفوذ خودش کاری نمیکنه، یعنی کسی که در واقع نفوذگره کاری انجام نمیده، عملیاتی او فقط جمع‌آوری اطلاعات میکنه و انتقال اطلاعات میکنه. در اختیار کی قرار میده؟ در اختیار کشوری قرار میده که صاحب در واقع رسانه است، مثلا مثل همین اینترنشنال، مثل شبکه‌های ماهواره، مثل بی بی سی فارسی ماشا. که از سال 1378 کلید خورد توی مثل بله صدای آمریکا. بعد اینا چه کار میکنن؟ این اطلاعاتی رو که نفوذ میده، حالا این نفوذ عرض کردم یا فردی است همینطور که
درسته
دوستم جناب آقای ربیع فرمودن، یا گروهی. فردی همین است که میان مصاحبه میکنن با من و تو و با بی بی سی و با رادیو و صدای آمریکا، میان مصاحبه میکنن و اطلاعات میدن، مثلا میان آقا در آبادان این اتفاق افتاد، بعد هم بلوف میکنن، یعنی به اصطلاح این رو حجیم میکنن، یه موضوع کوچکی رو به عنوان جمع‌آوری اطلاعات. مثلا ما در فتنه همین اخیر ما این اطلاعات رو در واقع داریم، این اسناد رو داریم که دشمن اومد به بعضی از این اراذل اوباش مأموریت داد که بازجوی اینا هست، مصاحبه اینا هم مستند وجود داره، که اینها برن توی خیابون فقط مثلا ببینن که چند تا مغازه بسته شده، مثلا تو خیابون ولیعصر چند تا مغازه بسته شده، چند تا مأمور وجود داره، همین اطلاعات های جزئی رو در واقع در اختیار شبکه ها بگذارن و اونها بهش پردازش بکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ این که شما میفرمایید ابزارهای مختلفی داره، واقعا اثرش چیه؟ اینها اولین اثرش عملیات روانیه. شما نگاه کنید همین قصه مسمومیت دختران فرزندان عزیز ما در مدارس، این بیشتر از این که اصلا بحث مسمومیت باشه بیشتر بحث عملیات روانیشه، به طوری که بسیاری از اولیای محترم انقدر اثر عملیاتی زیاد شده که بچه هاشون اجازه نمیدن دیگه برن مدرسه.
سابقه این تو کشور خارجی هم بوده، بررسی دقیق انجام دادن
از هم اینجاست. لذا این نفوذ داره، اون کلامی رو که داره انتقال میده، اون بزرگ نمایی که انتقال میکنه بحث همه. نکته دوم بحث کشته سازی است که مثلا نفوذ یکی از اثراتی که مثل اون مورچه عرض کردم میذاره این است که میاد انتقال رو جوری اطلاعات رو انتقال میده که بحث کشته سازی بشه و عواطف مردم رو جریه دار کنه و بگن آقا اینها آمدن در واقع دخترای مردم رو دارن میکشن، اجازه اصلا اینا سیاستشون هست که نذارن دخترها وارد عرصه اجتماع بشن، اصلا اینا میخوان دخترها رو در واقع مقطوع نسل بکنن و از این واژه. با این چه اتفاقی میفته آیه همتی؟ با این تخریب و ترور اتفاق میفته. تخریب یعنی که مردم دیگه اعتمادشون رو از دولت بر میدارن، اعتمادشون رو از نظام حاکم بر میدارن، خودشون میان توی خیابونا. وقتی خودشون آمدن تو خیابونها چون یه جریان نظمدهی و سازماندهی نیست، باعث میشه که بسیاری از ارکان در واقع روزمرگی مردم به هم بخوره و همین تنش ها و همین واکنش های منفی باعث زد و خورد ها میشه، باعث در واقع جربست های مختلف میشه. بنابراین اون چه که برای ما مهمه این است که نفوذ فوق‌العاده در کشور ما خطرناکه و الان هم داره خودش رو، برای همین است که من اجازه بدید اینجا به صراحت عرض کنم این جریان در واقع نفوذ و این جریان همین قصه مسموم سازی بی تدبیر نبود که دیروز مقام معظم رهبری روز درختکاری که بحث طبیعت هست و بحث در واقع آسایش هست و امنیت هست یه دفعه میاد به این موضوع اشاره میکنه و ایشون به صراحت میگه که به اشد مجازات، یعنی حکم در واقع شرعی و فقهی میده برای مجازات عاملین و بعد میگه اینا قابل بخشش نیستن. این چرا؟ این به خاطر همون کشته سازی است، همون عملیات روانی است که دارن ایجاد میکنن. بنابراین من فکر میکنم نفوذ دایره فعالیتش در کشور، مثلا خب بحث در واقع ما نظامی هم داشتیم، شما میدونید که آقای مراد طاهباز که ایشون عضو یهودی مؤسسه میراث پارسیان بود، خب به هر حال ایشون قریب در واقع 25 سال مشغول جاسوسی در بیابانهای ما بود.
بله.
ایشون به هوای در واقع به عنوان یک کارشناس محیط زیست بله تمام در واقع تصویربرداری ها و تمام مستندسازی های مسائل نظامی ما رو ایشون در اختیار صهیونیست ها قرار میداد و خب وقتی که ایشون دستگیر شد ماهیت یهودی و صهیونیستی ایشون کاملا مشخص شد و معلوم شد که در واقع ایشون 25 سال در کجا؟ در معاونت ریاست جمهوری در حوزه سازمان محیط زیست. بله. خب یا مثلا شما ببینید آقای اکبری رو داریم، آقای علیرضا اکبری رو داریم، خب ایشون در وزارت امور خارجه، در شورای امنیت ملی، در بحث در واقع دیپلماتیک تو بحث
خارجی بله. هم بوده دیگه، نمای خارجی الیکوئن
مگه بله بله میخوام عرض کنم که خب ببینید واقعا شاید نشه خیلی از آثاری که این نفوذی ها و تخریبی که برای کشور گذاشتن و چقدر باعث شدن که ما نتوانیم در میزان مذاکره جهانی در عرصه جهانی دستمون خالی بود، یعنی به خاطر این بود که این انتقال اطلاعات و این جریان نفوذی که الان مبحثش مورد اشاره است اینها باعث شد که ما صدمات زیاد ببینیم، هم در دولت آقای روحانی، هم در دولت آقای احمدی نژاد، هم در دولت محترم آقای رئیسی. این دایره نفوذ تا اونجاست که استفاده میکنن، گاه در واقع این دایره نفوذ میاد طبقات محروم رو وارد صحنه اجتماع میکنه
که اینا رو میشه دیگه توی بحث اقدام میشه. البته توقع ما دشمنان نمیشه بیش از این داشت، یعنی وظیفه دشمنه که
ما
کار انجام بدن،
ما بحثمون دشمن نیست. بله. ما الان ببینید
ما چارچوب الان ساختار کشور خودمون رو داریم میگیم.
درسته.
ما بایستی که در واقع نفوذ رو الان شناسایی کردیم، حوزش هم میدونیم کجا هست، در چه زمینه‌ای. شما ببینید وقتی که آقای بن سلمان برای اولین بار میاد این واژه جنگ ترکیبی رو به کار میبره، برای خیلی ها بیگانه است که این جنگ ترکیبی که آقای بن سلمان میگه من این جنگ ترکیبی رو میارم وسط خیابونای تهران در واقع پیاده سازی میکنم، این رو به وسیله چه کسی انجام میده؟ کسانی که در واقع عواملی هستند که در اختیار شبکه‌های استعماری سعودی، انگلیسی، امریکایی هستند که این جنگ ترکیبی رو در زمینه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی میان انتقال در واقع اطلاعات میدن اونجا و اونها میتوانند با دست باز در کشور ما همین رفتار بکنن که در اختشاشات اخیر کرد.
یک مجموعه از موارد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، موارد رو همه رو جمع‌آوری میکنن و برسونن به اقدام که بتونن نتیجه خودشون رو بگیرن. خیلی ممنون نکنش جناب آقای ربیع، شما نظرتون با توجه به ابزارهای جدید رسانه‌ای و حوزه تخصصی خودتون تو این زمینه است چیه و چه تأثیری داره؟ آقای دکتر ایمانی اشاره کردن به جمع‌آوری اطلاعات و یه بخش هم اقدام بود دیگه که انجام میدن، شما بفرمایید. ممنون میشم.
یکی از نکات خوبی که جناب دکتر ایمانی گفتند اشاره به بحث محیط زیست بود. ما موقعی که به نفوذ اشاره میکنیم خیال میکنیم همه تو ساختارهای سیاسی هستن.
درسته.
به دنبال این هستند که حالا تجسس بکنن از ساختارهای نظامی ما، ولی ببینیم که نه، تو حوزه های مختلف هم طرف اومده طراحی های خودش رو برنامه‌ریزی های خودش رو.
نه اصلا شما خیلی موضوع اهمیت نداشت معجزه درخت که چه
اصلا نگاه کنید، من یه شوخی با برخی از دوستان همطیف خودم میکنم، میگم که ما مثلا تو محیط زیست بعضا برامون یه اهمیت ویژه‌ای نداره که بریم ببینیم چیه، چی داره میگذره، ولی شما تو اون قضیه این کشته شدن یوز ایرانی دیدید همون رو میاره تو قالب جنگ شناختی علیه نظام استفاده میکنه، یعنی اون برنامه ریزی خودش رو داره. من میخوام یه نگاه دیگه بکنم به قضیه از همین نگاهی که جناب آقای دکتر ایمانی فرمودند، از اون براندازی شوروی، تقسیم شدن شوروی وارد قضیه بشم، بگم اونجا چی کار کردن و همون مدل رو طرف مقابل داره اینجا پیاده میکنه. یه کتابی خانم فرانسیس ساندرس نوشته، جنگ سرد فرهنگی.
بله.
میگه خب آمریکایی ها در تقابل سخت نتونستن با شوروی ها به نتیجه برسن، سازمان سیا اومد طراحی کرد اون جنگ سردی که بیرون بود بر مبنای تسلیحات هسته‌ای بود، اون رو آوردن تو قالب فرهنگی پیاده کردن. اسم کتاب اصلا جنگ سرد فرهنگی فرانسیس ساندرس. اونجا میگه که ما از دوران ترور کف خیابان ورود پیدا کردیم به دوران ترور نرم. اصلا این عبارت ترور نرم رو خانم ساندرس میگه. بعد میاد مثال‌های عینی میزنه که طرف مقابل برای اینکه محاسبات ذهنی مردم رو و محاسبات ذهنی سیاستمداران شوروی رو تغییر داده، میاد مثال‌های عینی میزنه. حالا مثال‌های عینی که برای خود ما هم جذابه، برای منی که روزنامه نگارم موقعی که نگاه میکنم میبینم که چه فرصت‌هایی رو داره طرف مقابل استفاده میکنه. خانم ساندرز یه عبارتی رو به کار میبره پیرامون سازمان سیا به عنوان وزارت فرهنگ بلوک غرب، یعنی از عبارت سازمان سیا میگه وزارت فرهنگ بلوک غرب. بعد میگه که شما نگاه کنید، میگه بیشترین کتابی که پول داده شد از طرف آمریکایی ها داخل شوروی تقسیم بشه کتاب چیه؟ کتاب مزرعه حیوانات که تو شوروی تقسیم شد، برای اینکه ذهنیت شوروی ها رو پیرامون انقلاب 1917 تغییر بده. یعنی میگه که اونها با ابزارهایی میان که شاید ما اصلا احساس نکنیم. خب یه کتابی داره فروش میره، میگه کتاب طبقه جدید میلوانجلاس رو اومدند هزینه کردند که این بیاد داخل فضای شوروی منتشر بشه و منجر به تغییر محاسبات ذهنی جامعه بشه. حالا من چون این رویکرد خودم رویکرد روزنامه نگاری و فرمودید که پیرامون این حوزه صحبت بشه، من عرض میکنم. یا یه جایی صحبت میکنه میگه که اومدند هزینه کردند برای نقاشی های پولاک که بحث آبستره و رئالیستی برای مقابله با اون نقاشی های رئالیستی نظام شوروی و همه اینها اون انگاره های ذهنی اون مبانی خلاصه جامعه هویت جامعه شوروی رو ازش گرفتند و میگه بعد از این که این کارها انجام شد تو اوضاع مختلف میاد تحلیل میکنه میگه اونجا بود که شوروی که تو کف جامعه و به واسطه داشتن قدرت نظامی و قدرت اقتصادی فرو نپاشیده بود اونجا فرو پاشید به واسطه جنگ سرد فرهنگی. اینجا من میخوام یه گذری بزنم به جامعه خودمون. قطعا ما هم وارد اون دوران ترور نرم شدیم. اگر دوران ترور نرم سازمان منافقین یک زمانی میومدن تو سال 60 یک کسی رو کف خیابون ترور میکردن، امروز اون ترور برادر عزیزم جناب آقای دکتر ایمانی فرمودن به واسطه رسانه سعودی انجام میشه، به واسطه رسانه ملکه انجام میشه، به واسطه حالا فرمودن پیرامون منتو، منتویی که کیوان عباسی و مرجان عباسی پشتشن که سابقه بهاییت دارن، درس خوندی اسرائیل، به واسطه اینها انجام میشه. لذا امروز ما وارد اون دوران ترور نرم شدیم و بستر ترور نرم هم رسانه هاست، به واسطه کتاب هاست، به واسطه فکرهای مسمومی است که داره جامعه ما رو مسموم میکنه و اشاره کردم به این مسمومیت. این مسمومیت خب یه توطئه است، یک فعل و انفعال فیزیکی کف جامعه، ولی من بیشتر از اینی که از این مسمومیت بترسم از اون مسمومیت فکری است که امروز جوانان ما رو مورد حمله قرار داده.
بزرگش هم ایجاد ناامیدی و یأس تو جامعه میکنه. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز جریان نفوذ و ماموریت‌های جدید اونها در بستر جنگ ترکیبی دشمن. راه‌های ارتباطی ما پیامک 301035 و تلفن روابط عمومی سازمان 162. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید صدای ما رو بشنوید و برنامه ذخیره شده اونجا بارگیری بکنید و بهش گوش بدید مجدد. جناب آقای دکتر ایمانی،
آقای متیجی هست، من یه چیزی در تکمیل
خواهش میکنم. خواهش میکنم بفهمید.
ببینید ما الان استعمار در واقع کشورهای متخاصم از جمله انگلیس، آلمان، امریکا، عربستان سعودی در منطقه، خواهش میکنم ذهنتون اینطوری در واقع من تجسم سازی میکنم، یه شطرنجی است در واقع.
بله.
که اینها در واقع با مهرهای مختلف هر جا که احساس بکنن که در واقع یه مهره رو بستی که خیلی بزرگ نمایی کنن اونجا رو تحت و شاق هم. مثلا ببینید الان ما یه سایتی داریم تحت عنوان فروش ارز فردایی.
بله.
3000 نفر توی این سایت فروش ارز فردایی هستن.
درسته.
خب بعد توی این سایت که وقتی که میرید که دیتا سنترش هم در ایران نیست، در ترکیه است، یه بخشی از صرافای امارات و قطر و یه بخشی هم عربستان ها و یه بخشی هم در واقع حالا آذربایجانی ها و ترکیه هایی که اینها طرفدار هستن، اینها میان ارزی که اصلا وجود نداره، خوب دقت بفرمایید، ارزی که وجود نداره میان توی ایران در واقع میگن الان فردا آقا ما 1,000,000 دلار ارز داریم، کی میخواد؟ قیمتش تا فردا اینه. اگر که اصلا ارزی که وجود نداره، قیمت هر دلار 45,000 تومانه، اون یکی میاد میگه آقا من 46 میخرم، اون یکی میاد میگه من 47 میخرم.
توافری میکنن
دیگه. اینا شبکه نفوذ دیگه. اینا شبکه نفوذه. برای همین بعد شما میبینید تاثیرات این نوع نفوذ، این نوع شبکه‌ای، مثلا ما میبینیم در آذربایجان چه اتفاقی نمیفته، در ترکیه چه اتفاقی نمیفته، مسئله ارزی در قطر، ولی در کشور ما اتفاق میفته. چرا؟ چون کسی که در واقع صاحب این سایت، صاحب این گروهه، در واقع کسی است که عملیات در واقع روانی این کار رو داره از صهیونیست‌ها داره میگیره.
بله.
و خودش به عنوان یک عامل نفوذی در عرصه اقتصاد آنچنان التهابی ایجاد میکنه که بدونی که اصلا ما جنگ اتفاق افتاده باشه، خوب دقت بفهمید، برای ما سیلی نیفتاده، زلزله نیفتاده، نمیدونم هیچ عوامل فوس ماژوری نیفتاده، یه دفعه میبینی ظرف 2 روز قیمت در واقع دلار ما از 40,000 تومان یه دفعه میاد تا 62,000 تومان اتفاق میفته.